شما گفتی گاهی کودک 10 ساله 11 ساله 9 ساله مشکلات رو درک میکنه، به مامان تکیه میکنه، به بابا تکیه میکنه، آروم میگیره. خب این آقا پسرم که الان نوجوان 13 ساله است مشکلات رو درک میکنه و نمیتونه خودش حل کنه، خب به مامان تکیه کنه، به بابا تکیه کنه، آروم بگیره. به زنگای فرمول اولم همین جمله یه که میخوام بهتون عرض بکنم، به مامان و بابا تکیه نمیکنه. چرا؟ چون حالا وارد دوره نوجوانی شده. عرض کردم 5 حساسیت که امروز مطرح میکنیم و 10 ویژگی در اون ایجاد شده. یکی از اولین ویژگی ها چیزیست به نام حس استقلال. حس استقلال میخواد مستقل باشه، میخواد رو پای خودش بیسته، به شونش بار نمیده به مامانش تکیه کنه، به شونش بار نمیده به پدرش تکیه بکنه. از این ور مشکلات رو درک میکنه، از این ورم که خودش نمیتونه حل کنه، از این ورم به مامان بابا تکیه نمی کنه. التهاب. این فرمول اول. فرمول اول خیلی مهم نیست، ولی من وظیفه دارم این 3-4 تا فرمول رو عرض بکنم. 3 تا فرمول رو. فرمول دوم خیلی مهم و فنیه، بیشتر عنایت بفهمید. از لحظه ای که فرزند ما وارد دوره نوجوانی میشه، 3 تا تغییر عزیزان در او ایجاد میشه. 1 تغییر جسم، 2 تغییر عواطف، 3 تغییر شناخت. الا بلابود در هر نوجوانی هم اتفاق میفته، امکان نداره این تغییرات ایجاد نشه، امکان نداره، محاله. اصلا اگه اتفاق نیفته اون اصلا دیگه عقب مانده است، اون رشد اصلا نمی کنه. ولی اگر نه یه آدم طبیعی باشه، این 3 تا تغییر در اون ایجاد میشه. تغییر در جسم، در شناخت، در عواطف. جسمش تغییر میکنه، آقا پسر رونای پاش کلوف میشه، این بازوهاش کلوف میشه، با ورود به دوره نوجوانی لباش کلوف میشه، بعد رو لباش سیبیل در میاره، یه ذره سیبیل در میاره، خیلی هم بعدش میاد، خیلی بعدش میاد. بعد ریش هم در میاره، 2-3 تا دونه، یکی نازوگ یکی زخیم، یعنی سامورایی ها در میخونه. اعصابش هم خورد میکنه، جلو آینه وای میسته، این با قیچی میکنه، خیلی هم ناراحته چون فکر میکنه ریشه همینجوری میخواد باشه، مقاده این سامورایی 3 تا دونه بیاد بیرون، 4 تا دونه و همینجوری باد میخوره و مرومت اخیل نگرانه، نمیدونه که تفلگی نمیدونه بابا این پیش در آمدشه، یعنی اصلا طبیعیه. خب اول اینجوری در بیاره، بعد کم کم چند بار که این رو از بین ببره و قیشی بکنه، بعدا کم کم دیگه حالا ریشه خوشگلی اگر بخواد ریش بذاره، خیلی میتونه ریشه خوشگلی داشته باشه. دیگه نگید و نپرسید در آقا پسرها از این که صداشون دورگه میشه، با ورود به دوره نوجوانی صدا دورگه میشه، اعصابشون خورد میشه، مقره قرآن بوده، آواز خوب میخونده، تا حالا تو مسابقات شرکت میکرده، مقام میآورده، حالا ثبت نام کرده مسابقات قرآنی، میره شرکت میکنه، بعد شروع میکنه میخونه، تا اوج میخواد بگیره، از این رد میره صداش به اون رد، حالش گرفته میشه، اعصابش خورد میشه، آواز میخونده، چرچه میزد، حالا رفتن کنه عمو اینا، پدر میگه احمد جون قربون دیگه دهن داره عمو اینا بخون، میگه چشم بابا، شروع میکنه میخونده، قبلا دیگه آواز خیلی خوب میخونده، شروع میکنه بخونن، تا اوج میگیره از این رگ میره به اون رگ، حالش گرفته میشه، میبینه طفلکی نمیتونه بخونه، اصلا حرف زدن برای سخته، دیدید دیگه نوجوانهای پسر حرف زدن برایشون سخته، خیلی با سختی طفلکی ها حرف میزنن. این تغییر جسم در آقا پسرها. در مورد دختر خانم‌ها همین جوره، اصلا اولا که از یه جهت دختر خانم‌ها دیگه بدتر. چرا؟ چون فیزیک بدنشون هم عوض میشه، پسر نه، پسر اعضا رشد میکنن اما دختر فیزیک بدنش عوض میشه. خب اینم لطف خدای مهربانه، چون میخواد مادر آینده باشه باید فیزیک بدنش عوض شه، میخواد فردا رو بچه شیر بده، فیزیک بدنش عوض میشه، قدش یه دفعه کشیده و دراز، نیقلیونی میشه، یه دفعه دراز میشه کشیده میشه، بعد انگشتاش دراز و کشیده میشه، رو لباش مو سبز میشه، ببینید دختر خانم دیگه خیلی خیلی روی این قضیه حساس‌تر، روی این مو، روی گناهش زره مو سبز میشه و تلقیش اینه که این موها همینجوری میمونه، در حالی که اینا از بین میره، این قضیه صورتش و این موها این قضیه موی صورت و اینا و این قیافه دراز و یه دفعه بلند و نقلیونی خیلی حساس داره. چرا؟ چون دختر جمال طلبه، زیبایی طلبه، و حالا بعد عرض خواهم کرده مثاله برای تو میزنم، خیلی خیلی براش مهمه. اعصابش خورد میشه، دیگه نگید و نپرسید از جوش صورت دختر خانم ها، وای خیلی حساسه، اعصابش رو خورد میکنه. حالا ایشالا برسم یه جایی راجع به جوش صورت دختر خانم ها بیشتر عرض خواهم کرد. خب ببینید، تغییر جسم این یک داشته باشید. دو، تغییر شناخت. تا حالا کودک بوده، دنیا رو کودکانه میدیده، الان وارد دوره نوجوانی شده، در ضمن ورود به دوره نوجوانی دختر و پسر فرقی نمیکنه ها، بدونید هم برای دختر هم برای پسر با ورود به 12 هر دو نوجوان میشن. اون بلوغ جنسیشونه که فرق میکنه. سنش حالا عرض خواهم کرد، تا حالا شناختش کودکانه بوده، حالا میخواد بزرگونه بشه، پس باید شناختش عوض شه. سه، شناخت، تغییر عواطف. تا حالا عواطفش کودکانه بوده، حالا میخواد عواطفش بزرگونه بشه. جمله بعدی که میخوام عرض کنم، بزنگای فرمول دومه که باید این حتما یه چیزی جمله‌ای باشه که کاملا تو ذهن سروران و بزرگواران جا بگیره. برای این سه تغییر باید در وجود این فرزند نوجوان ما هورمون‌های متعددی به شدت فعل انفعال داشته باشن و این فعل انفعالات و هورمونی روی روح و روان اونها اثر منفی میذاره، اثر منفی میذاره. لذا بسیاری از رفتارهای عجیب غریب نوجوان شما در منزل ما میگیم طبیعیه، ما میگیم مدارا کنید، مدارا کنید. به خدا این عناد نداره با شما، این دشمنی نداره. اگر رفتارهای پرخاشگری میکنه، به فروپاشی میرسه، این زودرنجیش، این حساسیتش، این عدم ثبات عاطفیش که حالا مثالهایی براش خواهم زد، اینا برمیگرده عزیزان و اون فعل انفعالات و هورمونی. به خدا دست خودش نیست. 65-70% رفتار عجیب غریبی که میکنه دست خودش نیست، غیر ارادیه. یه 30-35% این ارادیه. خب باید میدونیم که جمع بیشتر مخاطبان ما خواهران بزرگوار هستن. اجازه بدید یک مثال عرض بکنم برای که بیشتر تو ذهن مبارک مادرامی خوب جا بگیره. این میدونید مشابه چیه؟ این اثر فعل انفعالات و هورمونی روی روح و روان نوجوان ما مثل افسردگی بعد از زایمان خانم هاست. خیلی از خانم ها، عده‌ای از خانم ها بعد از زایمان دچار افسردگی میشن. خیلی تلقیشون اینه که علت افسردگی بعد از زایمان خانوم ها یک احساس مسئولیته، احساس مسئولیته. خدا من الان بهش فرزند داده، میگه خدایا میتونم بزرگش کنم، نمیتونم، زنده میمونه نمیمونه، متدین میشه نمیشه، دغدغه داره، این باعث افسردگیش میشه. ما اینو قبول داریم، این یه علت میتونه باشه، اما عرض خواهم کرد علت اصلی نیست. دو، راجب فیزیک بدنش نگرانه. شنیده از بعضیه که اگر مادر بعد از این که فرزندی به دنیا میاره بچه شیر میده، فیزیک بدنش ممکنه خراب شه، بعد دغدغه داره، نگرانه نکنه حالا مثلا شوهرم دیگه خوشش نیاد، یه دلزدگی در او ایجاد بشه، نکنه محبتش نسبت به من کم بشه، افسردگی میده. سه، آقا رو سر خانم نبوده، مأموریت داشته اون زمانی که خانم زایمان داشتن، یا اینکه مثلا قهر کرده بوده خونه مامان اینا بوده، بله اینم افسردگی میاره. اما ما در موارد متعددی داریم، خود منده مراجعانی داشتم که خانم دچار افسردگی شده، هیچ کدوم از این سه تا عامل هم نبوده، احساس مسئولیت نداشته چون فرزند سوم بوده، فرزند سومش بوده، دو تا فرزند بزرگ کرده، این شاخ شمشاد خیلی خوب، مؤمن، متدین، صالح، سالم. خب میگه که سومی رو بزرگش میکنم، دغدغه نداره، احساس مسئولیت راجع به بچه نداره که افسردش کنه. بعد راجع به فیزیک بدنش هم نگران نیست، دیده نه این خیلی مهم نیست، اگر خانم خوبی باشه، محبت داشته باشه، صمیمیت داشته باشه، این اصل تو زندگی نیست. اینجوری است که دل مردش رو بزنه و بعد وقت مردش بخواد بره سراغ همسر دیگه. سومی هم نبوده، آقاشون رو سرش بوده، اتفاقا موقع زایمان بوده، علنگوار هم براش خریده، قشنگ علنگوار هم خریده، کادو هم بهش داده. اگه پسر میخواست، حالا خانم دختر آورده، ای داره میگه خانم دختر چیه، پسر چیه، دختر خوبه. حالا من گفتم پسر، شوخی کردم، دختر خوبه، دختر برکته، ما روایت داریم، اینا هم میگه. حالا ولی که یک تفقدی از خانم بکنه، مثلا دل خانم رو به دست بیاره، ببینید هیچ کدوم از اینا نیست، اما خانم احساس افسردگی میکنه. چیه علتش؟ اختلال هورمونی. بعضی از هورمون‌ها در مغز در این خانم داره ترشحش زیادی شده و داره زیادی ترشح میکنه، او احساس افسردگی میکنه. این مثال رو عرض کردم به خواهران و بزرگوارم، چون بیشتر شما با نوجوانتون سر و کار دارید و ما متاسفانه گاهی بین مادر و نوجوان می‌بینیم تنش بیشتر، هست و ما به مادرهای عزیز توصیه به مدارا میکنیم، میخواستم این مثال رو عرض کردم که درکش کنید. ببینید چطور شما دست خودتون نیست، حالا دچار افسردگی شده این خانم، همش دوست داره گریه کنه، بچهش رو دوست نداره، بعد امید به زندگی نداره، بعد حقوق مردش رو رعایت نمیکنه، دل به زندگی نمیده، احساس لذت از زندگیش نمیکنه، کلافه است. اینا نشانه های افسردگیه دیگه. چطور دست خود شما نیست؟ اون نوجوانم بدونید فعل و انفعالات و هورمونی روی روح و روانش اثر منفی میذاره و بعد داشت مدارا کرد. حالا بعدا روایاتی رو هم براتون میخونم. این فرمول دوم. فرمول سوم، فرمول سوم ورود بچه ها به نوجوان ها به بلوغه. بچه های ما همینطور که عرض کردم با ورود به 12 نوجوان میشن، اما هنوز بالغ نشدن، هنوز به بلوغ جنسی نرسیدن. آقا پسرها به طور معمول 15، بعضی ها 14، بعضی ها 16. بنابراین اگر پسر شما، پسر نوجوان شما 14، 15، 16 به بلوغ جنسی رسید، بدون کاملا طبیعیه. نشانه های بلوغ جنسی در آقا پسر: یک، احتلام شبانه، دو، رویش مو زیر شکم بر ناحیه خاص بدنش و هم موی زبر. اینا نشانه های بلوغ جنسی آقا پسر شماست، 14 15 16. اگر فرزند پسر شما 14 15 16 تا پایان 16 به بلوغ جنسی رسید و این علایم در او ایجاد شد، خیالتون راحت باشه، طبیعیه. اینو عرض میکنم چون بعضی از مادرها 15 که تمام میشه دیگه نگران میشن. نه، تا یک سال بعدش هم تا 16 هم راه داره. اما اگر 16 تمام شد و هنوز این علایم رو ندیدید، ما توصیه‌مون اینه که به متخصص قدرت مراجعه بکنید، پیگیری بفهمید، ببینید چیه داستان، قضیه چیه، تا متخصص قدرت بتونه کمک بکنه. اگر اشکالی در بلوغ جنسی آقا پسر شما هست، بتونه متخصص قدرت به ایشون کمک بکنه. این در مورد آقا پسرها. در مورد دختر خانم ها، دختر خانم های ما به طور معمول 13، بعضی ها 12، بعضی ها 14 به بلوغ جنسی میرسن. بلوغ جنسی دختر خانم ها نشانش اولین پریود و عادت ماهانه. این معنا و مفهومش اینه که خدای بزرگ و مهربان ایشونو خانوم کرده دیگه، یه خانومیست که آمادگی بارداری داره. البته معناش این نیست که ما حالا عروسش کنیم، حالا که آمادگی بارداری داره. حالا عرض خواهم کرد ما با ازدواج زودرس به جد مخالف هستیم، اما از نظر فیزیولوژیک و بدن او دیگه آمادگی بارداری داره. اگه دختر خانم خوب شما 12 13 14 این نشانه رو درش دیدید، بدونید بلوغ جنسیش طبیعیه. اما اگر 14 تمام شد و خبری نشود، باز مراجعه لطفاً به متخصص قدرت. این قضیه مراجعه به متخصص قدرت در یک مورد جدی تر میشه، یعنی من تأکیدم بیشتره، و اون زمانیست که شما این نشانه ها رو چه در آقا پسر چه در دختر خانم 2 سال زودتر از اون چیزی که من عرض کردم ببینید، که ما به این میگیم بلوغ زودرس. عرض کردم آقا پسر رو 14 15 16 در 12 سالگی ببینید که او در شبان در شب مبتلم میشه و همون رویش مو در بدنش هست. در دختر خانم عرض کردم 12 13 14، 10 سالگی شما ببینید که او پریود شده و نشانه عادت ماهانه در او پیدا شده. اگر 2 سال قبل از سنینی که عرض کردم این علائم رو دیدید، حتما به متخصص قدرت مراجعه کنید. سروران عزیز، بویژه در مورد دختر خانوماتون. چرا؟ چون بلوغ زودرس بویژه در دختر خانوما عاملی است جدی برای بسته شدن اپیفیزها در استخوان پای انسان. یه شکافه، اینو بهش میگیم اپیفیز. بلوغ زودرس باعث میشه جلو این اپیفیز بسته بشه و قد دختر خانم شما کوتاه بمونه. یکی از علل جدی کوتاه قدی دختر خانم ها اگر ژن نباشه، چون بیا ژن ها مثلا پدر و مادر هر دو، یا یکی قد کوتاه هم ژنه کوتاهی قد از مامان یا پدرش گرفته، اون هیچ بحث دیگه ایه. اما یک علت جدیش بدونید همین بحث. البته الان دیگه هم داره، حالا گاهی میبینید در یک سنی که نامناسب میره بدنسازی میسوزه، قدش کوتاه میمونه، اینا همه رو داریم. ولی یک علت هم بدونید عزیزان، همون بلوغ زودرسه. لذا جدا اینو جدی بگیرید. اگر دیدید این نشانه رو، حتما به متخصص قدرت. کاری به روانشناس نداره، کاری به روانپزشک نداره، کاری به متخصص مغز و اعصاب و اینا نداره، متخصص قدرت. همینجا چون خانواده سروران بزرگوار متدینن و میدونم براتون مهمه، یکی دو تا نکته هم عرض بکنم که این مهمه، خیلی ربطی به بحثم نداره ولی حیفم میاد نگم چون میدونم شما دغدغه دارید. یک سوال میکنم خانواده عزیز، آقا اگر پسر من دچار بلوغ زودرس شد، دختر خانم شما که اگر دچار بلوغ زودرس بشه، این مسئله ای که میخوام بگم موضوعا منتفیه. چه موضوعی؟ پس اول موضوع رو بگم بعد بگم که در دختر منتفیه. ببینید اگر آقا پسر شما الان دو سال قبل از موعد به بلوغ زودرس برسه و این نشانه ها رو در او ببینید، ما عرض کردیم به متخصص قدرت مراجعه کنید تا جلوی پیامدهای منفی جسمی و روحی او رو این بلوغ زودرس رو بگیره. سوال خانواده ها سوال میکنن متدینی، اما اگر ما پسرمون رو ببریم نزد متخصص قدرت و او درمانی رو شروع بکنه، یه سری تزریقات و هورمونی برای اینکه جلوی اون مشکلات بعدی جسمی و روحی رو بگیره، آیا از دوش فرزند ما تکلیف شرعی برداشته میشه یا نه؟ چون او به بلوغ جنسی رسیده مکلف شده دیگه، شرعاً مکلف شده، این نشانه ها در او بروز پیدا کرده مکلف شده دیگه، باید نماز بخونه، باید روزن بگیره، باید به اعمال دینیش عمل کنه. سوال اگر ما ببریم پر متخصص قدرت، آیا تکلیف هم از دوش او برداشته میشه چون دو سال زودتر از موعدشون؟ نه متاسفانه، اینو بدونید نه، فرایند تکلیف غیر قابل بازگشته، او دیگه مکلف شده، دیگه تکلیف الهی و عمل به دستورهای خداوند رو دوشش هست دیگه، تفلکی هاش کش که خالق شدید که این باید عمل کنن. خواهی هم برای سخته دیگه، حالا رفیقاش هنوز دو سال دیگه به تکلیف میرسن، اونا روزه خوری میکنن، ای بم نداره، خب اونا برایشون واجب نشده هنوز که این تفلکی حالا باید روزه بگیره و باید نمازش رو بخونه. این قضیه در مورد دختر خانم موضوعا منتفیه. چرا؟ چون دختر شما از کی مکلف شده بوده؟ پایان 9 سال کامل قمری مکلف شده بوده، پس این سوال در مورد دختر اصلا ایجاد نمیشه، این فقط به بلوغ زودرس رسیده و بعد ما برای همون بحث پیامدهای جسمی و روحیش مراجعه کنه به متخصص خودن، در این قضیه موضوع منتفیه. در ذهن پس روشن شد که دخترهای ما دو تا بلوغ دارن، ما گاهی این تذکر رو نمیدیم، گاهی برداشتشون اینه که ما که میگیم دختر خانمای شما به طور معمول در 13 به بلوغ میرسن، تلقیشونه که ما مقلد اون بزرگواری هستیم که میگن تکلیف دختر خانم ما در 13 سالگیه. نه، ما مقلد اون بزرگوار نیستیم، بنده افتخارم اینه که مقلد حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی هستم و آقا هم نظر شریفشون در بلوغ دختر خانم ما به همون پایان 9 سال کامل قمریه. بعضی از معدود مراجعی معتقدن که 13 سالگی، نه ما مقلد اون آقا نیستیم، ما میگیم دختر ما دو تا بلوغ داره، یه بلوغ شرعی یه بلوغ جنسی، اینا با هم فرق میکنه. بلوغ شرعی 9 سال کامل قمری، اون به بلوغ شرعی رسیده. آقا چرا آخه چرا اینجوری شده؟ ببینید در زمان صدر اسلام 9 ساله دختر 9 ساله خانم به تمام معنا بوده، حتی همین نشانه بلوغ جنسی رو اون موقع میدیده. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها چند سالگی ازدواج کردن و در 18 به شهادت رسیدن، ولی ببینید چه زندگی عجیبی، چه وقایع و رخدادهایی در یک عمر کوتاه، یک خانم به تمام معنا از همه جهات هستن که اینکه امام زمان علیه السلام میفهمن ان دی فبنت رسول الله اسوه حسنه، اغراق نمیکنن که امام زمان علیه السلام میفهمن که دختر رسول خدا برای من اسوه حسنه است، باز امام زمان علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اسوه خودشون قرار میدن، الگوی خودشون قرار میدن. پس ببینید این مربوط به اون شرایط جغرافیایی اون زمان بوده، الان با توجه به تغییر شرایط دختر ما از نظر فیزیولوژیک فیزیکی در 13 12 گاهی 14 اون نشانه رو میبینه، اما ما فعلا تعقد داریم و علمای ما و مراجع ما میفرماین 9 سال کامل قمری و ما مسلمان ها متدینه داریم عمل میکنیم، ممکنه روزی برسن به این که شرایط عوض شده و فتاوام عوض بشه ها، چون برای بعضی از دختر کوچولای نازنین سخته خب واقعا این عبادات رو، یعنی فعلا ما داریم تعبد داریم به حرف مراجع تقلیدمون عمل میکنیم. خدمت شما عرض بکنم. این نکته نکته بسیار اساسی برام. یه نکته دیگه بگم که میدونم دغدغه متاسفانه بی خودی بعضی از خانواده‌های محترم متدینه و خیالشون راحت کنم. بنده مواردی دارم که مامان بزرگوار مادر عزیز زنگ میزنن عین ابر بهار تفلکی گریه میکنه آقا بدبخت شدن بیچاره شدن چی شده پسرم؟ اون نشانه‌ای که از شما شنیدم یا دیگران در پسر 12 سالم نشانه‌های بلوغ جنسی رو داده. آ دیدم آقا به خدا ما اهل رعایت بودیم، به حضرت عباس، به پیر، به پیغمبر قسم تفلکی میخوره، ما اصلا اهل ماهواره نبودیم، ما اصلا اهل فیلمایان چنانی نبودیم، من پوششم دقت کردم، خواهرش دقت کرد، آن نمیدونم ما چه گناهی مرتکب شدیم. میگیم خانم محترم چه حرفی به شما میزنید؟ مگر هر نوجوانی که به بلوغ زود رس رسید معنا و مفهومش اینه که تو خانه فساد بزرگ شده؟ کی گفته اینو؟ بله بله، این گونه رفتارها در بلوغ زود رس نوجوان اثر داره ها، واقعیتیه. پوشش نامناسب مامان برای آقا پسر، فیلم های آنچنانی، بعد اختلاط ها، دیدن هی نزدیکانی که از نظر پوشش مناسب نیستن، بعد خاله ایه که مثلا یا زندایی ایه که خیلی وضعیتش مناسبیست، اینا اثر داره، یه واقعیتیه. اما نه اینکه حالا هر کسی نوجوانی به بلوغ زود رس رسیدیم توی خانه فساد بوده و اهل رعایت پدر و مادر نبودن، که گفته اینو اختلال هورمونیه. بنابراین این دغدغه رو هم از ذهنتون بیرون کنن، تعجب نکنید یه وقتی خانواده نخواست برخوردهایی بعد گوشه، کنایه، احساس افسردگی، بعد احساس این دغدغه های این چنینی بدونید که مورد نداره. خب آقا بلوغ جنسی در دختر و پسر رو گفتیم، ما داریم سه تا فرمول میگیم. ببینید ما داریم فرمول هایی رو میگیم که دوره نوجوانی دوره حساسی است. سوال اول اون این بود که چرا دوره نوجوانی دوره حساس؟ عرض کردیم سه تا فرمول داره. فرمول اول که کاملا نشون داد چرا التهاب ایجاد میکنه. فرمول دوم رو عرض کردم، فعلای فعالات و هورمونی در وجود فرزند ما التهاب ایجاد میکنه و دست خودش نیست. آقا فرمول سوم، بلوغ جنسی بچه ها چه ربطی به التهابات دوره نوجوانی داره؟ حالا اینو بالغ شدن دو تا نکته داره. یک، بچه های ما وقتی وارد بلوغ میشن همون فعل انفعالات و هورمونی بیشتر میشه. چرا؟ چون یه چیز جدید، حالا یک پدیده جدیدی داره اتفاق میفته. فعل انفعالات دو تا قدس، دو تا هورمونه به نام تیموس و پینئال، این دو تا هورمون فعل انفعالشون در دوره بلوغ تغییر میکنه. این فعل انفعالات و هورمونی مزید بر علت. ببین با ورود به 12 هورمون های متعدد فعل انفعال دارن برای اون سه تا تغییر. بچه ها به بلوغ جنسی میرسن این دو تا هورمون هم میان وارد گود میشن و وارد میدان میشن. این یه. دو، حالا با ورود به بلوغ جنسی احساس نیرویی در وجودش این فرزند ما میکنه که تا حالا جدی نبوده، بوده ولی جدی نبوده، حالا خیلی جدی میشه. اون چه نیرویی است؟ غریزه جنسی. غریزه جنسی چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه. حالا دخترها ببینید نمود خیلی نداره، اونم به جهت لطف خداست که شامل حالشون شده و خودنگهداریشون بیشتره، این عفتشون، حیاشون باعث میشه، وگرنه در دختر هم هستا غریزه جنسی در آقا پسر شما و دختر خانم شما ایجاد میشه. این غریزه جنسی فشاره براش تفلکی. خب آقا چرا خداوند این غریزه رو ایجاد کرده؟ خب برای بقای نسل، برای اینکه ازدواج کنن. اگه این غریزه در وجود دختر و پسر ما نباشه نمیرن سراغ ازدواج. خب آقا میبریم ازدواج بکنن، دختر 13 سالم و پسر 15 سالم میبرم، پسرم رو داماد میکنم، دختر 13 12 سالم هم عروس میکنن، همون دستوری که دین به ما داده. خب این که قطعا ما باش مخالفیم، قطعا ما با ازدواج زودرس مخالفیم. رشد عاطفی نکرده، رشد عقلانی نکرده، به شدت بچه ها در دوره نوجوانی احساسی هن، تصمیم هاشون بر اساس احساسات، بر اساس عواطفه. و من در بحث ازدواج این رو گفتن دیگه تکرار نمی کنم، لذاست که ما با ازدواج زودرس مخالفیم. این که هیچ، البته در شهرهای بزرگ من همونجا هم شاید تو بحث ازدواج اشاره کردم که الان در یک روستای کوچیک ممکن آقا پسر 16 ساله با دختر خانم 13 ساله ازدواج کنه، خیلی هم خوب و راحت و اصلا آب از آب تکون نخوره و خیلی زندگی خوبی هم داشته باشن. برای شهرهای بزرگ ازدواج های زودرس مشکل. خب از این ور پس ازدواج نمیتونن بکنن. از اون طرف در که ارضا بشه این غریزه، اطفاء بشه، از این ور نمیتونه ازدواج کنه، از این طرف این نیرو رو در وجود خودش حس میکنه، میخواد خودش رو کنترل کنه. فشار، اگر خدای نخواسته بخواد از راه نامشروع خودش رو ارضا کنه، بازم فشار رویی. چرا؟ خلاف بکنه احساس گناه میکنه. من جزء ده تا ویژگی که عرض خواهم کرد ایشالا توضیح میدم، یکیش بیداری وجدان اخلاقیه. جالبه بدونید نوجوان شما وجدان اخلاقیش بیداره، اگر خلافی بکنه احساس گناه میکنه، برخلاف ما آدم بزرگا که متاسفانه خیلی همون گناه میکنیم، ککمون هم نمیگزه، خم به ابرو نمیاریم، ولی نوجوان اینجوری نیست. نوجوان خلاف کنه زانو غم در بغل میگیره، در پناه و خفا اشک میریزه، توبه میکنه، احساس گناه میکنه، چون وجدان اخلاقیش بیداره. این احساس گناه ها التهاب. من برای بزرگوارانی که دختر خانم دارن اجازه بدید یه جمله رو اضافه بکنم. این سه تا فرمول برای دختر و پسر فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط در دختر و پسر فرمول سومیه یه مقدار از نظر سن دیگه عرض کردم تفاوت میکنه. در مورد دختر خانم ها، اون بزرگوارانی که دختر خانم دارن، یه چیزای مزید بر علت چیه؟ دختر خانم شما روی این سری چیزای حساسه که شاید آقا پسرها خیلی حساس نیستن. آقا رو چی؟ رو قیافه خودش. خدا نکنه یه ذره دماغش گنده تر باشه، وای از آن میگیره دیگه، این داره فشارش میده، ناراحته، اینجوری میره جلو آینه اینجوری وای میسته، نیم رخ نگاه میکنم این چقدر بلنده این. بعد یه مامانی میگفتن دیدم دخترم مرچ گذاشته دماغش داره مرچ میکنه، گفتم مامان جون چیکار؟ میگفت مامان فهمیدم استانداردش چقدره، میخوام ببینم چند میلی متر اضافه دارم، استانداردش فهمیدم چقدره. خدا نکنه ذره قدش بلندتر باشه، روی انتخاب رشته ورزشیش اثر میذاره، روی انتخاب کفشش اثر میذاره، روی لباسش اثر میذاره. الان رفته مانتو پوشیده، نوع جنسش مدلش همش خوب، اما پوشیده بلندتر نشونش میده. ببینید لباس که قد آدم کوتاه بلند نمیکنه که، ولی بلندتر نشونش میده و این درسته ها، این حرف درستیه. خطای حواسه، خطای حسه دیگه، مانتو یه مقداری کوتاه بلند باشه، قد این خانم یا حالا کچلوار در اون آقا بلندتر یا کوتاه‌تر نشون میده، یه واقعیتیه. نمیپوشه، نمیخره اینو، با اینکه پسندیده ها، مدل جنس نوع قیمت همه چی مناسب، اما نمیپوشه. ولی رشته ورزشیش اثر میذاره. دختر خانمی که قد بلنده میدونه اگر بره والیبال و بسکتبال میتونه موفق تر باشه، اما نمیره. چرا؟ چون شنیده که ورزش رو قد اثر میذاره. اگر ورزش کششی باشه، همین که بلند میشه دستش رو میبره بالا تو والیبال میخواد سود بزنه، یا تو بسکتبال بلند میشه اینجوری کش میاد اینجوری توپ میخواد تو بسکت بندازه، شنیده که ورزش رو بدن اثر میذاره، این ورزش کششی درازترش میکنه. به ویژه که وزنه‌بردارا هم دیده، وزنه‌بردارا دیدی خیلی قد کوتاهن دیگه، چون خیلی راحت‌تر وزنه میزنن، یعنی وزنه‌بردار هر چه قدش کوتاه‌تر باشه راحت‌تر وزنه میزنه، اگه قد بلند باشه کار سخت‌تره. اونا هم دیده گفتم آها، این که میگن ورزش روی قد آدم اثر میذاره واقعیت یا ببین این وزنه‌بردار کوتولت چقدر قدش کوتاه، این به علت اینه که رفته زیر 200 کیلو اینجوری فشار اومده بهش پرس شده، این رفته تو هم. حالا که این رفته تو هم، پس منم اگه بدم سراغ ورزشی کشیشی قطعاً کش پیدا میکنه، بلندتر میشنم، حتی توی انتخاب توی کفشش اثر میذاره. دیگه نگید و نپرسید از اون جوش صورت که عرض کردم، خیلی خیلی براش مهمه، واقعا اعصابشو کور میکنه. اونقدر جوش صورت داره دختر خانم مهمه، در یه مجله خارجی خوندم، این آمار عمومی دنیاست البته، این که عرض میکنم خدمتتون که پماد ضد جوش یا صابون ضد جوش در بین نوجوانهای دنیا رتبه چهارم رو داره. خیلی مهمه ها، رتبه چهارم. شما چیزایی که نوجوانا دخترای ما در 13 و 14 سالگی میخورن بیاید فهرست کنید، مسئله 70 من کاغذ میشه دیگه، چندین قلم میشه، پفک و چیپس و لواشک و تمرهندی و چیچی و آدامس و این همه شما پا پماد ضد جوش یا صابون ضد جوش رتبه 4 رو داره در بین نوجوانای دنیا. خب این نشون میده خیلی براشون مهمه. با مجموعه این شرایط خانم و آقایون، نوجوان شما دنیای پر التهابی داره، خیلی خیلی باید باش مدارا کنید، خیلی مدارا کنید. این رفتارهایی که شما از نوجوانیتون میبینید، عرض کردم 65 الی 70 درصدش اقتضای این حالشه، التهابات درونیشه. این پرخاشگری هایی که بچه های ما نوجوان میکنه، این دفعه داد فریاد قشقره را میندازه، چه دختر چه پسر، میگی بالا چشت ابروه عشق تو چشاش جمع میشه، گریه میکنه اصلا، چون کوچیکترین انتقاد بهش میکنین های های عشق میریزه، حتی پسرتون تعجب نکنین. حالا بعد پدر که نمیدونم میگه اوه انگار چاقو زدم تو قلبش، چی گفتم بهت، چیزی گفتم بهت، حالا اینجوری این ابر بهار عشق. آقای محترم نوجوانه، لازم نیست شما چاقو تو قلبش بزنین. همه انتقادی که ازش میکنه، آره سخته، فعلا انفعالات و هورمونی هیچ وقت یادمون نره. این زودرنجی ها، این حساسیت ها، چقدر حساس نوجوان ها میبینید، به نگاه شما میبینید حساسه. گاهی چیزای عجیب غریبی به من گزارش میدن، پدر میگن که من خدا نکنه دو سه تا عدسه بزنم پشت سرم اعصابش خورد میشه، آه بابا کشتی منو، ای بابا عدسه که دیگه هم چی کار کردم من دیگه باشت. به عدسه ایمام شما کار داری؟ پدری میگفتن که داشت مطالعه میگن، من روزنامه میخوندم، قرش حسابش خود شد، بابا تو رو خدا اینقدر خرش تو خرش نکن، بابا جون روزنامه دارم میخونم، بابا مگه من چیکار میکنم؟ واقعا حساسیتش ورق زدن کتاب، شما ورق میزنید صرفه میکنه پدر یا مادر، عدسه میزنه، خدا نکنه دیگه خوز میخوام سرما خورده باشه این بابا دیگه، سر و صدای دماغش اینا هم که دیگه بدتر، خیلی دیگه حالا اعصابش خورد میشه. بعد این عدم ثبات عاطفیش، این تزلزل عاطفیش اصلا، ببینید این تزلزل عاطفی، الان اینقدر خوشحال با دمش گردو میشکنه بشکن میزنه، خوشحال یک ساعت بعد، دو ساعت بعد ناراحت، غمگین، زانوی غم در بغل میگیره. الان مریم خانم با دوستش نسرین اومدن توی اون اتاق مریم، بعد با هم هستن میگن و میخندن، صدای قهقهشون گوش آسمونو کر کرده، تا نسرین میره مریم میاد این ور توی جمع خانواده، اخما رفته تو هم، مامان میگن آها قهقهات برای رفیقات اخما تخمات برای ما، آها نه خانم محترم، یه وقتی هم قهقهش برای شماست، اخما تخماش برای رفیقشه، ولی شما نمیبینی. مشکل ما والده اینه که خوبیه بچه همونو نمیبینیم، ما فقط مشکلاتتون رو میبینیم دیگه، ما زوم میکنیم به قول امروزی اون رو نقطه منفی، برگرده صد بار خندیده در جمع شما هم بوده، گلم گفته، گلم شنفته، ولی شما ندیدید، ما نمیبینیم متاسفانه، ما فقط نقطه منفی رو میبینیم، نه اینجوری نیست. یه وقتی هم میبینید با شما قهقه میزنه، با رفیقش که میرسن میشینن اینجوری و هم دیگه نگاه میکنن و خاطره میگن، اون عشق میریزه و اون آهناله میکنه و اینم هست. یا این عرض کنم عدم ثبات عاطفیش، گاهی الان چنان به زندگی امیدوار برای 500 سال بعدش هم برنامه میریزه، فردا چنان ناامید، به یک ساعت بعدش هم امید نداره. یه مادر محترمی زنگ زده بودن به من گریه میکردن و معلوم بود خیلی طفلکی متأثره، گفته نبی بدادم برس، بدبخ شدم، بیچاره شدم. گفتم چی شده خانم محترم، چرا اینقدر شما منقلبی؟ گفتن که آقا دختری دارم 17 ساله، یه جمله به هم گفته الان چند روز، 3-4 روز آتیش هم زده. گفتم چی گفته؟ گفته مامان به من الهام شده همین روزا میمیرم، به من الهام شده همین روزا من دیگه میمیرم، مامان حواستو جمع کن. خیلی جمله سنگینی ها، ببینید همه تون فرزند دارید، نوجوان دارید، خدایش خیلی سنگینه. ایشون که این جمله رو میگفت با آه و ناله و گریه، من با خنده گفتم که خانم چیز مهمی نیست، نگران نباش. گفتن آقا الان به جیگر من چاقو بزنید خون در نمیاد، من دارم گریه میکنم. ده نبی شما میخندی؟ حرف من خنده داشت. به من گفتم خانم محترم اون چیزی که من میدونم، اگر شما بدونی شما هم میخندی، شما هم میخندی، شما گریه نمیکنی. همین بحث فرمان فعالات و هورمونی و عدم ثبات عاطفی و چیچی اینا رو برایشون گفتم، ولی گفتن نه خیلی جدی میگفت، فکر نمیکنم اینجور چیز رو. گفتم حالا چند روز قبل به شما گفتنشون؟ دختر خانم بودم 4-5 روز قبل. گفتم خیلی خوب، حالا شما برید بهش بگید دخترم عزیزم، راستی شما قبلا که صحبت شده بود راجع به دانشگاه تو رشته تو اینا، بالاخره چیکار کردی؟ تصمیم گرفتی که بالاخره نرم افزار دختر خانم سوم دبیرستانیه رشته ریاضی فیزیکی که قبلا راجع به رشته دانشگاهیش هم با مامانم صحبت کرده راجع به مهندسی ها و کامپیوتر و نرم افزار و سخت افزار و علوم کامپیوتری چی چی اینام گپ زدن با هم دیگه. حالا گفتم بهش برید بگید بالاخره دخترم چی شد تصمیم گرفت نرم افزار سخت افزار برای دانشگاه اینا اینو برید بهش بگید بعد به من گزارش بدید ببینم چی گفته. گفتن جدا ما برم گفتم بله شما برید داداش سوال کنید ببینید چی گفته بعد به من گزارش بدید. 4 روز بعد 3 روز 4 روز بعد زنگ زدن دارن میخندن. گفتم اون روز که گریه میکردید امروز میخندید. گفتن آقا اون طرح شما رو من اجرا کردم رفتم. گفتم راستی دخترم چه کردی راجع به رشته دانشگاهی؟ گفت که بلاف گفت که آره مامان من دیگه مامان تصمیم ما میگرفتم همون نرم افزار من نرم افزار سخت افزار چیه مامان اون به درد آقایون میخوره نرم افزار خوبه برای خانوما در ذهن مامان من ارشدم هم میکنم دکترام هم میگیرم آ بعد این مامان گفتن تو دلم گفتم پدر سوخته تو که بنا بود بمیری پدر سوخته تو که بنا بود بمیری چطور حالا برای 500 سال بعد تا دوره دکترات من گفتم دیدی خانم اینا برمیگرده به همون عدم ثبات عاطفی که باز میشه در نباید نگران بود و باید مدارا کرد با نوجوانتون مدارا کنید این خیلی خیلی مهمه. شما نوع روایات رو ببینید از وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرات معصومین علیه السلام اون عزیزانی که اهل تحقیقا برن ماده شاب شباب شبان اینا رو توی جامع الاحادیث ببینن توی نور دو ببینن تو نرم افزاری روایی ببینن شاب شباب شبان اینو ببینید ببین چه روایات عجیبی ماده. من فقط در این تبرک و تیمون یه دونش رو بگم بهتون حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن اوصیکم بالشبانه خیرا. آی مردم من بهتون توصیه میکنم با نوجواناتون خوبی کنید نیکی کنید اوصیکم بالشبانه خیرا. چرا؟ علت خیلی عجیبه فانهم عرق و افعلتن چون اونا رقیب القلبن نازک دلن زود رنجن شکنندن. خب اون روز نمیتونستن حضرت بگن که آی مردم با نوجوانان خودتان مدارا کنید در وجود آنها هورمونهایی است که این هورمونها فعل انفعال داره و این روی روح و روان اونا اثر من میخندیدن مردم هورمون و اینا مثل اینکه ما روایت داریم مردم در ظرف لب شکسته چیزی نخورید چون آنجا جایگاه شیطان است. روایت داریم در ظرف لب شکسته چیزی نخورید چون آنجا جایگاه شیطان است. چه منظور شیطان چیه؟ میکروبه دیگه ویروسه میکروبه. اون زمان نمیتونستن بگن میکروب واقعا میکروب شیطانه دیگه با این تعبیر گفتن روزن فرمودن فئنهم عرق و افئدتن چون رقیب القلبن باشون مدارا کنید. از لحظه ورود به دوره نوجوانی 5 حساسیت 10 ویژگی در اونها ایجاد میشه. من در حد زمانی که داریم یه دقیقه اجازه بدید مزاحمتون باشم تا 6 و نیم و بعد اگر سوالی رسید سوالات رو جواب بدیم و این بحث رو انشاءالله دو جلسه آینده ادامه خواهیم داد. 5 تا حساسیت دارن فرزندان نوجوان ما و 10 تا ویژگی. یه دو سه تا از حساسیتاشون رو بتونیم امروز بررسی بکنیم. 1 نگاه به دیده کودک. از لحظه‌ای که فرزند من و شما وارد دوره نوجوانی میشه متنفره که شما او رو بچه بدونید. آقا ما کی بچه میدونیم؟ ما اتفاقا به نوجوانمون میگیم خجالت بکش تو بزرگ شدی زشته دیگه نکن بسته. شما که همینجوری میگید بعضی میگن گنده و خجالت بکش. حالا یه تعبیر اینجوری هم به کار میبرن که شما به کار نمیبرید بعضی از مادر و پدرها به کار میبرن. دائم ما اینجوری میگیم ما کی میگیم؟ ما میگیم نه عزیزم تو بچه ای حالا این نداره این کار کردی تو بچه ای که اون ناراحت بشه نه معلومه ما نمیگیم تو بچه ای اتحان دایی میگیم تو بزرگ شدی خجالت بگیر. رفتارهای ما این پیام رو به اون میده که تو بچه ای. کدوم رفتارها؟ نصیحتها، موعظه ها، پند و پیام ها. و باور بفهمیم فرزند شما متنفر از این پند و پیام ها متنفر. چرا؟ چون این نصیحت ها و موعظه ها به او یه پیام میده. چه پیامی؟ پیامش اینه که بچه جون تو آدم نشدی من میخوام آدمت کنم. تو آدم نشدی من میخوام آدمت کنم و اون زورش میاد چون خودش رو آدم میدونه. اصلاً جز اولین ویژگی‌هاش حسه استقلاله. اون خودش رو آدم میدونه. شما یه نصیحتش میکنی این پیام رو میدی بهش که تو آدم نشدی من میخوام آدمت کنم. من تقاضا میکنم خواهران بزرگوار آقایون، نصیحت ها رو کم کنید برای نوجوانها، این پیام رو بهشون ندید. باور بفهمید من به این نتیجه رسیدم، یکی از جدیترین عوامل تنش ها و ناسازگاری های این نوجوان، بهانه جوییاش، بهانه گیریاش، قشقرهاش، اذیت و آزاراش همین قضیه است. اصلا هم نمیگه، هم نمیاد به شما بگه مامان تو رو خدا منو نصیحت نکن. وقتی تو منو نصیحت میکنی، موعظه میکنی، من بهم بر میخوره، من بهم داری میگی که من بچم آدم نشدم، تو میخوای منو آدم کنی. این هم نمیاد بگه. اگه اینو بیاد بگه خب آدم میفهمه دردش چیه. نمیگه. از اون ور آزار میده، اذیت میکنه. این یک حساسیت، نصیحت رو کم. دو، تبعیض. بسیار حساسن روی تبعیض‌ها. این تبعیض‌هایی که ما بین بچه‌هامون قائل میشیم، علت داشته باشید که باعث بی‌اعتمادی اونها به ما میشن و باعث ایجاد کینه و ناسازگاری بین خود بچه‌ها. دو تا پیامد منفی داره. وقتی شما بین فرزندان نوجوانتون تبعیض قائل میشید، یا نوجوانتون و کودکتون فرقی نمی‌کنه، دختر و پسرتون، دو تا پسر، دو تا دختر، تبعیض بین اینها قائل میشید، اولا به شما بی اعتماد میشن، یک، و دو کینه بین بچه ها. و باور بفهمید ما رسیدیم به این نتیجه، یکی از عوامل جدی ناسازگاری بچه ها همین تبعیض هاست. البته من همینجا موظفم یک نکته رو عرض بکنم که ما اشتباه نکنیم، و اون چیزیست به نام دام عدالت. دام عدالت چیه؟ خیلی مراقب باشیم که در دام عدالت نیفتیم. دام عدالت چیه؟ دام عدالت اینه که شما دو تا فرزند نوجوان دارید، الان یکی 13 ساله مقطع راهنمایی، یکی 17 ساله 16 ساله مقطع دبیرستان. شما الان به فرزند نوجوان دبیرستانتون مثلا هفته 2500 پول تو جیبی میدید، فرزند راهنمایی شما راهنمایی است، باید 1000 تا 1200 هفتگی مثلا بهش بدید، اعتراض میکنه و ناراحت. این 13 ساله که چرا به داداشم دو تا 2500 میدید، به من اینقدر میدید، به منم باید همینقدر بدید. و شما از ترس این که تبعیض قائل نشید به او هم همون مقدار میدید. اتفاقا این تبعیضه. اینو ما بهش میگیم دام عدالت. نه شما میگید عزیز من شما مقطع راهنمایی هستی 13 ساله تو این پونتوجی میده، اون برادرت 16 تا بشه مقطع دبیرستانی، شما رسیدی به مقطع دبیرستان، من بهت قول میدم همون پول جیبی رو همون مقدارم به شما بدم. دبیرستانی به داداش دانشجو اعتراض میکنه چرا موبایل داره، چرا من ندارم مثلا، باز همون حرف. خب از من اون دانشجوه، اون یه مقطع از تو بالاتره. اینو مراقب باشیم که یه وقت در دام عدالت نیفتیم. این حساسیت دو. حساسیت سوم، مقایسه. متنفرم که ما بچه ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. آشه اجازه نمیدید ما بچه همونو مقایسه کنیم. یه تفاوت های فردی، بچه های ما با هم فرق میکنن، تفاوت دارن. شما اگر 5 تا فرزند تو خونه داشته باشید، هر کدوم با اون یکی فرق میکنه. یه ننه بزرگی داشتم خدا رحمتش کنه، میگفت که گاهی صحبتی میشد، میگفت که نگاه کن ننه جان، نگاه کن اینجوری اینجوری هم میگه، نگاه کن 5 تا 6 کدوم این اون یکی نیستن. سوال بود برام که چرا مثلا فلانی 4 تا بچه داره هر کدوم یه جوریه، میگه نگاه کن ننه جان، واقعیتیه. بچه ها با هم فرق میکنن، تفاوت فردی دارن. جالبه بدونید دوقلوهای همسان که اینا اونقدر به هم شبیهن که گاهی مامان اشتباه میکنه. یعنی اگر موهاشون یه اندازه کوتاه باشه، یه جور لباس پوشیده باشن، مامان اشتباه میکنه، میگه که حسن جون قوم مامان باز اشتباه کردی، من حسینم، حسن اونجاست. تا مادر اشتباه میکنه، اینا 96% با هم اشتراک دارن عزیزان، 4% اختلاف دارن. دوقلوهای همسان مو نمیزنن با هم، ولی 96% اتفاق دارن، اشتراک دارن، 4% اختلاف دارن. چه رسد به اینکه شما دو تا پسر دارید، یکی 17 ساله، یکی 14 ساله، با اونجا اینا 3 سال با هم اختلاف سنی دارن. چه رسد به اینکه شما یه آقا پسر دارید و یه دختر خانم، که اصلا اینا دو تا دنیا، اصلا دو تا دنیا هستن، به تعبیر آقای دکتر جان گری، مردان مریخی، زنان ونوسی. یادتون عرض کردم تو بحث مسئله زناشویی و اختلاف های زن و مرد، مردان مریخی، زنان ونوسی، اینا دو تا دنیا. و چه رسد به آقا پسر شما و پسر خالش، دختر خانم شما و دختر داییش، بابا جون این مامانش پدرش یکی، اون مامان باباش یکی، فضای خونه این یه جور، فضای خونه اون یه جور، زن این یه جور، زن اونها یه جور، چرا دارید مقایسه میکنید؟ نه حق نداریم، نمیتونیم مقایسه کنیم تفاوت‌های فردی. یه چیز جالب بهتون بگم، شاید درصد زیادی از مردم ما متاسفانه نمیدونن این نکته که میخوام عرض کنم، البته حالا ما چند بار اینو در رسانه‌ها گفتیم، امیدوارم خانواده محترم متدینی که پیگیر بحث‌های ما بودن اینو فهمیده باشن و توجه بکنن بهش. ببینید عزیزان بزرگوار، در وجود فرزند ما دو تا گوش بهره، دو تا گوش بهره، ولی ما خیلی همون از این غافلیم. یه هوش بهره منطقی، دو هوش بهره عاطفی. هوش بهره منطقی علم، ریاضی، شیمی، فیزیک، حسابان، انتگرال، نمیدونم دیفرانسیل چی علوم، همه ادبیات، زمان، علوم. فرزند ما اگر هوش بهره راجع به علوم داره، ما بهش میگیم هوش بهره منطقی. اما بدونید که این هوش بهره عاطفی هم در وجود آدم‌ها هست. هوش بهره عاطفی چیه؟ علوم نیست، هنر، ورزش، خوشنویسی، خطاطی، کامپیوتر، این هوش بهره عاطفیه. ولی چند درصد از ما به این هوش بهره عاطفی توجه داریم؟ متأسفانه خیلی همون توجه نداریم. ما ملاکمون همون ریاضیه. ببین داداش تو ریاضیشو میگیره 19، چرا میگیری 14؟ اون دو چی کم داری از اون؟ خانم عزیز، مادر بزرگوار، خب بابا جون شاید اون بچه فرزند 17 ساله شما که ریاضیش میگیره 19 هوش بهره منطقیش قویه، این طفل که هوش بهره عاطفیش قویه. شما ببین نقاط مثبت ایشون رو هم، درسته این ریاضیش میگیره 14، با جون کندن میگیره 14، ولی شما نقاشیشو ببین، خوشنویسیشو ببین، انشاشو ببین، همونی که 17 سالشه تو ریاضی قویه، میگه که 20 معادله ریاضی بذار جلو ای به فوت آب کیف میکنم، من اصلا حال میکنم وقتی معادله ریاضی میبینم. 14 ساله میگه وقتی من یه معادله ریاضی میبینم حالا تحقق به دست میده، اصلا حالم میخوام پس بیارم، اینقدر بدم میاد. اما همین 14 ساله که از ریاضی بدش میاد قلمو میذاره رو کاغذ برای انجام میاد، همینجور میاد، از 5 صفحه انجام میشه کیف میکنین. چون حالا جالب همون داداش 17 ساله که تو ریاضیات اینقدر قویه، خدا نکنه فردا انشاء داشته باشه کاسه گدایش دراز پلو داداش داداش قربونه دی انشاء برام نمیسی تو رو خدا. ببینید این برای انشاء نوشتن چون باید بکنه اون معادله ریاض، چرا اینا رو متوجه نداریم؟ نه آقا من بچم هوشبر عاطفی هم نداره، شما کشفش نکردیم، شما که ملاک ریاضی بودن کار نکردی، شما اینو کلاس بذار، شما استعداداشو شکوفا کن، اگه نداشت، اگه میشه همچی چیزی. بچه‌ها رو با هم مقایسه نکنید. آقا چرا مقایسه نکنیم؟ آخرین جمله های من عرضم تمام سوالات اگر باشه جواب بدم. ما چرا بچه‌هامون رو با هم مقایسه نکنیم؟ من دو تا فرزند دارم، امکانات مادی رو علی‌السویه برای بچه‌هام مهیا کردم. چرا من بچه هام رو مقایسه نکنم با هم؟ پدر یکی، مادر یکی، خونه یکی، امکانات یکی. اولا من که باورم نمیشه، خیلی واقعا این ادعای گزافیه که شما ادعا بکنید که امکانات مادی رو برای دوتا فرزندتون علی‌السویه مهیا کرد. من باورم نمیشه. میخوای بهتون ثابت بشه ادعای گزافیه؟ برید آلبوم عکس بچه ها رو بردارید ببینید خداییش از کدوم یکی بیشتر عکس گرفتید، از اولی یا دومی. اولی به دنیا اومده چلک عکس گرفت، سه ماهه شده عکس گرفت، شش ماهه شده، تابستونه و بهاره و زمستونه و انواع اقسام عکس گرفت. دومی چی؟ بعد وقت بیچاره اگه مدرسه مجبور تو نمیکرد 16 قطعه عکس سه دکتر معلوم نبود براش عکس بگیرد. واقعیتیه خانم آقایون، واقعیتیه. شما ببینید حساسیتی ما رو بچه اولمون داریم چقدره، دومی اصلا نمیفهمید که بزرگ شد، واقعا نمیفهمید. علی امام 5 ساله شد، اصلا همین الان خود بنده دو تا فرزند بزرگ دارم، این کوچولو رو که خدا بهمون داده هر کاچه که میبینم میگم که خانم ببین دخترمونم، دختر اولمونم همین کارا رو میکرد. خانمم میگن که آره ولی پسرمون هیچ یادمون نمیاد چون دومی بوده بدبخت. جدا نرم هیچ خاطره از دومیه نداریم، هیچ خاطره ازش نداریم، همش از اولیه. این به خاطر اون حساسیت هست، امکانات مادی که ما میگیم کدوم یکی به ما برای فرزند اولمون رو روبر میگیریم، برای دومی میگیریم؟ خیلی منت رو سر اولی دومی بذاریم، رو روبر اولیه رو میگیم، به دومی دیگه بدبخت بیچاره رو لباسه اولیه رو میکنیم تن دومیه. ما هم تفلکی چی بگم که زمان اعتراض نداره؟ پس چطور میگید امکانات مادی؟ نه بابا جان، من نمیپذیرم اینو اصلا. واقعا اگر ما بپذیریم که در یک خانواده امکانات مادی ممکنه در جمع حاضر پدر یا مادر عزیز و بزرگواری باشن، بگن که آقا نخیر، من ادعا میکنم واقعا دقت داشتم برای دو فرزندم امکانات و مادی علسه به خیر. خب شما دقت کردید، گذر زمان رو چی میگی؟ گذر زمان، ما در روانشناسی یه مقوله‌ای داریم به نام گذر زمان. گذر زمان چیه؟ امکانات اجتماعی. امکانات اجتماعی، شما الان دو تا فرزند دارید 14 ساله و 8 ساله و 7 ساله، کدوم یکی از اینا بیشتر کنار رایانه نشستن؟ معلومه یه 8 ساله دیگه. اون 14 ساله کی مگه چند سال رایانه اومده؟ امکانات و کمک آموزشی، همین جلسه، همین جلسه و امثال این جلسات کی بوده واقعا؟ با این جلسات کم کم ما رشد کردیم، فهمیدیم که یه نیازمندی های خانواده های ما دارن، ما قدم میگذاشتیم، شما قدم بیشتری گذاشتید، میایید دل میدید، گوش میدید، واقعا نداشتیم اینجور چیزا رو. گذر زمان، وسایل ارتباط جمعی، ماهواره، اینترنت، کامپیوتر، نمیدونم 10 کانال تلویزیونی. یادتون اون که سنشون بالاتر اوایل انقلاب چند تا کانال تلویزیونی داشتیم ما؟ دو تا داشتیم، یکیش گمان میکنم سریال میذاشت شبای دوشنبه اگر یادتون باشه، مردم ایران میشستن تخمه ها رو آماده میکردن و آجیل و ماجیل این چیزا آماده میکردن، میشستن از 3-4 روز قبل منتظر بودن شب دوشنبه میرسید، میشستن این سریال رو میدیدن، تخمه میشوندن، تمام که میشد همه خمار میرفتن تا هفته دیگه. آخه کی باز هفته بعد بیاد که ادامه این داستان رو ببینیم چی میشه؟ یه واقعیتیه. ولی الان شما ببینید 10 کانال تلویزیونی به شکل‌های مختلف که دیگه بعضی ها این سیگاریایی که فندک نمیخوان، یه اولی رو روشن میکنن سیگار، سیگارای بعدی با سیگار باز دوباره اون با. الان تلویزیون هم اینجوری شده دیگه، اصلا کانال به کانال دیگه لازم نیست که اصلا فاصله بینش بینه. واقعیتیه عزیزان. من آخرین جمله رو عرض کنم، سوالا داره میرسه. البته امکانات مادی اگر علستویه باشه، امکانات معنوی رو چی میگید شما؟ امکانات معنوی رو شما چی میگید؟ ما امکانات معنوی رو هم معلوم نیست علستویه. امکانات معنوی نوع برخوردمون با بچه ها، تشویق ها، تحسین ها، توبیخ ها. شما یه دختر دارید، دختر خانم دارید، آقا پسر دارید، ما معمولا از دخترامون راضی تریم دیگه، دخترها لطیف ترن، اذیت آزارشون کمتره، پسرها چقرن، زمختن، موزین، اذیت میکنن، آزار میدن، ما معمولا از دخترامون راضی تریم. دختر خانم شما میاد وارد منزل میشه میگه سلام مامان، مامان میگه سلام مامان جون، سلام مامان جون، همون لحظه آقا پسر میگه سلام مامان، سلام. چی شد؟ همین الان آبجی اومد گفت سلام مامان، مامان گفت سلام مامان جون، منم همون رو گفتم، مگه من یه جور دیگه گفتم؟ منم گفتم سلام مامان، چرا اینجوری؟ ببینید مقای اینام تبعیزه، اینم تبعیزه، اون بحث قبلی که عرض کردم، اینم این امکانات معنویه. ببینید حتی نه ممکنه واقعا به هر دو مامان بگن سلام مامان جون، اما با یکی لحن مهربانانه، به یکی لحنشون نامهربانانه باشه، اصلا با یکی با نگاه مهربانانه. چون میدونیم ما دو تا زبان داریم، یک زبان معمولی داریم که بنده الان مزاحمتون هستم سرتون رو درد آوردم، یک زبان بدن به تعبیر قلبی ها بادی لنگویج، زبان بدن، زبان بدن، این حالات چهره، اینا اثر میذاره روی رفتار بچه ها. نه آقا من امکانات مادی رو علسویه، امکانات معنوی علسویه، اما الان دو تا فرزند دارم، یکی 14 ساله، یکی 17 ساله، 17 ساله بسیار آروم، 14 ساله بسیار پرخاشگر. خب خانم عزیز ببینید آیا زمانی که این 14 ساله که الان پرخاشگری میکنه در زمان بارداری این آقا پسر هیجان داشتید یا نداشتید؟ هیجانات دوران بارداری به جد روی پرخاشگری فرزند شما اثر میذاره؟ نه آقا نه خیلی، من هیچ کدوم، نه اون نه این، با هیجان دوران بارداری نداشتم. خیلی خوب، الان دو تا فرزند دارید، یکی سال آرومه، یکی پرخاشگره. خب شاید اینی که پرخاشگرش زن پرخاشگری رو از شما گرفته، چون میدونی پرخاشگری بر اساس یک قول ژنتیکه، بر اساس یک قول. بعضی میگن عامل بیرونی، عوامل اجتماعی و خانوادگی. یک قول هم هست که ژنتیکه. آقای نویس و همکارانشون دهه 70 الی 80 میلادی معتقد جدی بودن و هنوز هم یه حرف جدیه، قابل قبوله، ژن اثر داره. خانم محترم از شما ژن پرخاشگری رو گرفته؟ نه خیر آقا، من خیلی آرومم الحمدلله. خیلی خب از آقاتون گرفته؟ نه نه آقامونم استغفرالله خیلیشون آرومن الحمدلله. خب از مامان بابای شما یا از مامان بابای شوهرتون همسره؟ نه اونام الحمدلله در قید حیاتن خیلی آرومن. خب مامان بابای مادر بزرگ و مامان بابای پدر بزرگ؟ نه اونام تازگی مرحوم شدن بر اساس گزارش اونام آدمای خوب بودن. خب نسل دهمتون؟ نسل دهم؟ شما از نسل دهم هم خبر دارید؟ خبر ندارید. به تعبیر رسول گرامی اسلام آقا فهمونه 99 ارق، یعنی فرزندان ما ویژگی های شخصیتیشون رو از 99 ارق به ارث میبرن. 99 نسل، ارق با این تعبیر روایی ژنه. بنابراین فرزندان رو مقایسه نکنیم. حالا در این زمینه باز ممکنه من حرفایی داشته باشم، اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنیم. البته اون چیزی که عرض کردم نگاه به دیده کودک، که ما گفتم عرض کردم که به بچه همون نمیگیم تو بچه ای، اونم البته چرا ما گاهی به بچه همون میگیم تو بچه ای یا تو بزرگ شده، اونم منافع خودمون معمولا مد نظره. کوچولوی آقا پسر 4 ساله دست مامانو گرفتن تو خیابون دارن میرن، چش این آقا پسر کوچولو میفته به دوچرخه کرسی از این بزرگا، میگه مامان، میگه جونم مامان جون، بعد از این دوچرخه رو برام میخری؟ مامان میگه کدوم دوچرخه؟ از اینو این که مال آدم بزرگا. عزیزم شما بچه بزرگ بشی ان شاء الله. چش اون طفل که میگه چش چش میرن اون وقت 10 دقیقه، نه 10 سال بعدا، 10 دقیقه اون وقت یه مغازه دیگه چش این طفلکی آقا پسر 4 ساله میفته به دو چرخه این کوچولو اسباب بازی، میگه ماما، میگه جونم من این دو چرخه رو برام می‌خری؟ همون میگه کدوم؟ این عزیز من زشته، تو بزرگ شده قربونه برم زشته عزیز من مال بچه‌ها. میگه اه. همین الان که 10 دقیقه نشد که من بچه بودم تو ده شب میخواد بخوابه، میگه ماما اجازه میدی یه نیم ساعت بیشتر بیدار بمونم؟ نه عزیز من، شما بچه‌ها باید به موقع بخوابن. بچه رو شما بیدار کنید، خب ما آدم بزرگیم، شما بچه باید به موقع بخوابه. میگه چش، میخوابه. سو مامان میره بیدارش کنه، خب بچه ها سخته دیگه صبح بیدار بشن. میگه مامان اجازه میدی نیم ساعت بیشتر بخوابم؟ تو رو خدا، نه عزیز من، تو بزرگ شدی زشته. باشه تو بزرگ شدی. ای بابا ما که همین دیشب بچه بودیم که تو 8 ساعت بزرگ شدیم. اینم که میگیم بچه ای بزرگ شدی، منافع خودم مد نظره. خب یه صلوات مرحمت بفرمایید.